زندگی نیازت آشکار شده و میتونی هم عقل شده داری، هم شعور شده داری، هم امکان اداره خونه رو داری، چه پسر چه دختر، نه حق ازدواج نداری. ما قانون وضع کردیم که بعد 10 سال صرف کنی. کجاش منطقی است؟ کجاش از خونه هم که خلاف عقله. این خودش خلاف عقله. بله یه وقتی احتمالش نیست، از لحاظ عقلی به اون حد نرسیده، ولیش باید تصمیم بگیره. اینکه در اسلام از خونه هم که اجازه پدر رو شرط صحت عقد گذاشتن برای همینه که اگر ایشون از لحاظ عقلی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اون شرایطی که باید داشته باشه که تصمیم بگیره، به اون حد نرسیده که تصمیم بگیره، مصالح و مفاسد خودش رو نمیتونه تشخیص بده. پدرش که عاقله، اون تشخیص میده. اما حالا اگه ازدواج کرد و امکان اون زناشویی نبود، حتما نخیر اونم باید صبر کنن. پس اصل جواز ازدواج اینجا هست، اما نه اینکه بگیم اولا واجبه، نه واجب نیست، و ثانیا این کار از لحاظ عقلی خلاف عقلی، چی گفته خلاف عقله، از لحاظ علمی خلاف علمی، چی گفته از لحاظ اخلاقی خلاف، نه خیر برعکسش خلافه. اما اونجایی که اسلام گفته ازدواج، شرایط هم گذاشته، از جمله قبل از بلوغ تاکید میکنم قدغن مطلقاً خلاف شرع، بعد از بلوغ هم حتما باید ملاحظه بشه. اگه کسی امکان مثلا همین روزه گرفتن، خب در سن بلوغ باید روزه بگیره، اما در سن 9 سالگی نمیتونه روزه بگیره، باید حتما روزه بگیره. نخیر این تا زمانی که نمیتونه روزه بگیره، خب روزه براش واجب نیست. همینطور از سن بلوغش میتونه در اموال خودش تصرف کنه، خب این نمیتونه، این اون شرط لازم رو نداره که باید متصرف بشه در اموالش. اگه بهش واگذار بکنن همه رو از دست میده، خب بهش واگذار نمیکنن، ولی براش انتخاب میکنن که او متصرف میشه و او کارا به عهده. ازدواج هم اینجوریه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
دوستان عزیز که همچنان شنونده برنامه آینه حقیقت هستید، اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارین، خوشحال میشیم با ما در میان بگذارین. با این شماره ها 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا عیش اهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث همران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی الظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران، دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است. اگر تکبر بورزید، با این چشم نگاه میکنند که انسان متکبری است. معلومه که همه آدمهای عالم از انسان متواضع بیشتر خوششون میاد.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
دوستان عزیز ارجمند، ما همچنان با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. بخش را که شنیدین بخش حدیث هدایت بود. میریم سراغ سوال بعدی که شنونده محترمی پرسیدن. بر اساس نقل های موجود، بعضی از افراد در سنین پایین حتی 17 سالگی چشم باطن پیدا کردن، ولی در صورتی که سیر و سلوک الهی لازمه تلاش و پشتکار فراوان طی سالیان طولانی است. بین این افراد و افرادی که سالیان دراز این مراحل را طی میکنن چه فرقی وجود داره؟ استاد محمدی بفرمایید.
خب ممکنه که انسان در سن مثلا 17 سالگی 18 سالگی بخواد به مقامات بالا برسه، پاسخش مثبته، چون انسان فطرتاً پاکه. حالا اگه از کودکی مراد کرده باشه و اون فطرت رو پاک نگه داشته باشه، این فطرت آینه میشه برای انعکاس حقایق، و در این محیط سالمی باشه، خودش هم اون جربوزه و اون عرض کنم که شرایط و شایستگی های لازم رو داشته باشه، بله همون ابتدای بلوغ هم ممکن انسان به این کمالات برسه. چنان که خب ما امامانی داشتیم که در سن مثلا 7-8 سالی به امامت رسیدن. گرچه حالا بس امامت یه بس جدای لازم داره، اما به هر حال این لیاقت رو داشتن و تونستن جوابگوی همه مردم، همه علما باشن. پس بله امکانش هست، اما اینکه چرا غالبا این اتفاق نمیفته، برای اینکه اون مراحلی که باید طی بشه از دوران کودکی شروع نمیشه، از سنین بالاتر شروع میشه، و بعد هم موانعی فراروی بعض افراد هست. تا این موانع برداشته بشه، اگه انسان یک رذیله اخلاقی جانش ریشه گرفته باشه، بله 40 سال باید ریاضت بکشه تا این رذیله رو ریشه کم بکنه. اما این رذیله اصلا نباشه تو وجودش، که فطرتا نیست، در فطرت نیست، مثلا فرضون بخل، اگه انسان به هر دلیل ممکنه این ریشه بخل ممکنه که عامل وراثت و ژنتیک باشه، ممکنه عامل محیط باشه، ممکنه عوامل متعدد. وقتی کسی در جان خودش این رذیله بخل رو داره، خب این باید اول ریشه کم بشه، که مادامی که این خار در نفس انسان هست، انسان امکان حرکت رو پیدا نمی‌کنه. بله ممکنه 40 سال طول بکشه تشکار کنه این رذیله رو از ریشه بکنه و از نفسش دور کنه، اما این نباشه، که فطرتاً نیست. اگه این رذیله نباشه، 40 سال لازم نیست بخواد ریاضت بکشه و بخواد زحمت بکشه تا بخواد به اون مقام ها برسه، و این امکانش هیچ اشکالی نداره. گرچه حال در حد امکان ما داریم صحبت بکنیم، ولی در حال وقوع کمن کسانی که از لحاظ وراثت و از لحاظ محیط، از لحاظ غذا، چه شیری خورده، نمیدونم در دوران حاملگی مادرش، مثلا مادرش چه حال و هوایی داشته، حتی چه سخنی رو گوش کرده، به چه منظره نگاه کرده، و ده ها عامل اینگونه ای در سعادت شقاوتش چه اثر داره. اما حالا یه همه اینها بد نباشه، مادر صالحه باشه، پیوسته در حال طهارت باشه، چشمش به گناه باز نشده باشه، زبانش به گناه باز نشده باشه، گوشش از گناه بسته باشه، و همطور پدر، حالا قبلش دیگه من نگفتم، خود حالت اون بهداشت آمیزش و حتی قبل از اون، تا بیاد برسه به سن مثلا 7-8 سالگی هیچ رذیله و هیچ آفتی در نفسش نباشه. ولی این در 15 سالگی هم ممکنه، هم اول بلوغش هم ممکنه چشمش باز بشه و اونجایی میخواد برسه رسیده باشه.
هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب.
هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی کلید، هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی کلید. بستگی ها را گشایش از در دل ها طلب، بستگی ها را گشایش از در دل ها طلب. دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان. هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب.
هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب،
هر چه میخواهد دلت، هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب.
خب دوستان همیشگی و نازنین، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست. نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. از همه شما مؤمنان، شما نمازگزاران، در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. بنده و سایر خدمتگزارانتان را در نشرات رادیو دری از دعای خیرتان فراموش نکنید انشاءالله.
اذان مغرب و افق کابل.
کرد بسم کرد مکنون المخزون طاهر طهر المبارک اسأل کرد بسم کرد
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان، شما نمازگزاران، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری از شهر مقدس مشهد امریکا. نگاه از درون عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می‌گردد.
امریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های امریکا نگاه از درون در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات امریکا طی یک هفته گذشته. موافقت کمیته سنا با لغو دو اختیار جنگی رئیس جمهوری امریکا. تعیین مهلت جدید برای اخراج مستأجران. و درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد برای جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای. برای نخستین بار طی 50 سال گذشته کمیته روابط خارجی مجلس سنا با لغو دو قانونی که بر رئیس جمهور آمریکا اختیار آغاز جنگ بدون مشورت با کنگره را می‌دهد موافقت کرد. این کمیته روز چهارشنبه با 18 رأی موافق و 14 رأی مخالف با لغو قوانین تصویب شده در سالهای 1991 و 2002 که بر رئیس جمهور آمریکا اجازه استفاده از نیروی نظامی را می‌دهد موافقت کرد. سناتورها مدعی هستند که با این رأی می‌خواهند مرجعیت کنگره برای اعلام جنگ را که طی سال‌های گذشته از دست رفته بود بازیابی کنند. سه نماینده جمهوری خواه در کنار اعضای دموکراتی این کمیته و این طرح که خواستار باطل کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا است رأی مثبت دادند. این طرح اکنون باید در صحن علنی مجلس سنای آمریکا و رأی گذاشته شود. مجلس نمایندگان آمریکا نیز در 17 جون و ابطال قانون مصوب سال 2002 رأی مثبت داد. مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق مصوب سال 2002 قانونی است که قانونگذاران آمریکایی قبل از حمله نظامی به عراق به تصویب رسانده بودند و برای رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌داد در برخی شرایط معین بدون کسب تأیید کنگره دستور اقدامات نظامی در منطقه غرب آسیا را صادر کند. قانونگذاران کنگره میگویند استفاده مکرر رؤسای جمهور آمریکا از این قانونها به معنای آن است که کنگره مرجعیت قانونی خود را برای اعلان جنگ از دست داده است. نمایندگان کنگره همچنین تصریح کرده اند که قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق طرحی اشتباه بود که بر پایه شواهد اطلاعاتی نادرست در خصوص سلاح‌های کشتار جمعی عراق اختیارات بی حد و حصری بر رؤسای جمهور برای جنگ افروزی اعطا کرده است. قانونگذاران جمهوری خواه خواستار آن هستند که بایدن راهبرد مشخصی برای مقابله با این گروه ها داشته باشد و حتی با استناد به اختیاراتش اقدام به حملات پیش دستانه کند. در این راستا شمار قابل توجهی از سناتورهای جمهوری خواه با این مصوبه به مخالفت برخواستند. دن سالیوان نماینده جمهوری خواه ایالت آلاسکا که عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس سناست مدعی شده لغو اختیارات نظامی رئیس جمهور ایالات متحده باعث جسور شدن گروه‌های تروریستی خواهد شد. مارکو روبیو دیگر سناتور جمهوری خواه نیز در این زمینه گفت اینکه دولت بایدن بسیار زورمندانه عمل کند شروع قدرتمندی برای او خواهد بود و این پیام را منتقل خواهد کرد که ما معتقد نیستیم قادر به انجام حملات لازم برای محافظت از نیروهایمان در برابر شبه نظامیان تحت حمایت ایران یا سایر شبه نظامیان نیستیم. ران جانسون از دیگر حامیان حفظ اختیارات نظامی رئیس جمهور میگوید مصوبه سال 2002 برای محافظت از نظامیان آمریکا در عراق ضروری است. او گفت قرار نیست فقط وقتی که با ما حمله شد با آن واکنش نشان دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از همین اختیارات جنگی برای توجیه حمله تروریستی با سردار قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری از همراهانش در بغداد استفاده کرد. ادامه بحران اقتصادی متأثر از کرونا میلیون ها مستأجر آمریکایی را در خطر اخراج قرار داده است. مقامات بهداشتی آمریکا روز سه‌شنبه تحت فشار جناح چپ حزب دموکرات و با تأکید بر خطراتی که اخراج گسترده مستأجران در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا را در پی دارد، مهلت جدیدی برای اخراج مستأجرانی که اجاره خانه‌هایشان به تعویق افتاده است، تعیین کردند که تا ماه اکتبر ادامه دارد. راشل والنسکی مدیر مراکز پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های آمریکا که آژانس اصلی فدرال بهداشت عمومی در آمریکا است نوشت ظهور سویه دلتا باعث تسریع موارد ابتلا در آمریکا شده و آمریکایی‌های بیشتری را در معرض خطر بزرگتری قرار داده است و ویژه آنهایی را که واکسن نزده‌اند. این مقام آمریکایی تصریح کرد دادن این مهلت کار خوبی است تا مردم در خانه‌هایشان بمانند و در مکان‌هایی که کووید 19 در آنجا گسترش می‌یابد اسکان پیدا نکنند. این مهلت تا 3 اکتبر است. مهلت قبلی برای جلوگیری از اخراج مستأجران که سپتامبر 2020 تعیین شد 31 جولای به پایان رسید. تصمیم دیوان عالی در ماه جون مقرر کرده بود که تمدید این مهلت باید از سوی کنگره تصویب شود و دیگر از سوی آژانس فدرال بهداشت عمومی تصمیمی گرفتن نشود. نارضایتی از بایدن که متهم است به موقع راه حلی برای این مشکل پیدا نکرده در جناح چپ حزب دموکرات افزایش یافته است. کوری بوش یک نماینده زن مجلس نمایندگان آمریکا که خود نیز زمانی بی خانمان بوده است از روز جمعه مقابل ساختمان کنگره در واشنگتن چادر زد و از کنگره و قصر سفید خواست در حالی که 11 میلیون نفر با تهدید اخراج از خانه‌هایشان مواجهند بدون معطلی اقدام کند. کوری بوش سه‌شنبه با استقبال از مهلت جدید توییت کرد امروز جنبش ما کوه‌ها را به حرکت درآورد. الکساندر یا اوکازیو کورتز نماینده جوان زن نیز او را در این حرکتش مقابل ساختمان کنگره همراهی می کرد. سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید در برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت تنها تضمین برای جلوگیری از استفاده از تسلیحات هسته‌ای نابودی کامل آن است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه در پیامی در صفحه توییتر خود با ابراز نگرانی از عدم پیشرفت در مسیر هدف جهانی عاری از سلاح هسته‌ای نوشت از همه کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای می‌خواهم طرح‌های کاهش ریسک را به شکل انفرادی یا مشترک بپذیرند. وی تأکید کرد تنها تضمین علیه استفاده از تسلیحات هسته‌ای حذف کامل آنهاست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار اقدام همه کشورهای جهان برای رسیدن به جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای و امهای کامل این سلاح‌ها شد. در همین حال ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به انتشار گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال 2021 در زمینه انطباق با معاهده منع تکثیر و خلع سلاح هسته‌ای گفت واشنگتن عمدن در زمینه طرح خود برای استقرار سلاح‌های اتمی جدید سکوت می‌کند. و افزود در گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا هیچ اشاره‌ای درباره تغییرات ساختاری در ارتباط با امنیت اروپا در نتیجه توسعه زیرساخت‌های نظامی استراتژیک ناتو نزدیک مرزهای روسیه و همچنین طرح‌های خود ایالات متحده برای استقرار سلاح‌های اتمی جدید نشده است. پیش از این سرگئی ریابکو معاون وزیر خارجه روسیه خواستار خودداری آمریکا از استقرار سلاح هسته‌ای در کشورهای متحد خود شده بود که قدرت هسته‌ای محسوب نمی‌شوند. اخیراً تارنمای خبری رادیو بین المللی چین در گزارشی نوشت آمریکا تسلیحات هسته‌ای خود را در 24 مکان واقع در 5 کشور اروپایی مستقر کرده است. در این گزارش همچنین آمده است آمریکا مالک بزرگترین زرادخانه هسته‌ای و تنها کاربر سلاح هسته‌ای در جنگ است. دکتر آقا میر کارشناس بین الملل درباره درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد از ابرقدرت‌ها برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای تحلیلی دارد که با هم می‌شنویم.
در ابتدای استفاده از این سلاح که در سال 1945 انجام شد، یعنی بعد از اینکه هیروشیما و ناکازاکی مورد حمله قرار گرفت، تا اون موقع خود امریکایی‌ها هم نمی‌دونستن که با چه سلاح خطرناک و مرگباری روبرو هستن. وقتی به قدرت این سلاح پی بردن، تصمیم گرفتن که این سلاح رو مال خود بکنن. منتها خب جهان اون موقع در شرایطی نبود که اینا بتونن این کار رو انجام بدن. لذا شما می‌بینید که در یک زمان کوتاه 4-5 سال شوروی سابق، چین، انگلیس و فرانسه هم دسترسی پیدا می‌کنن به سلاح هسته‌ای و برای اینکه دیگران رو بتونن تا حدودی متقاعد کنن که اونا دسترسی پیدا نکنن، شما می‌بینید در سال 1952 رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام می‌کنه که ما می‌خوایم اتم فور پیس رو، اتم برای صلح رو مطرح می‌کنه. اتم فور پیس که مطرح میشه بیشتر گمراه کردن مردم بوده که دسترسی رو محدود کنن. این در زمانی بود که مطالعات سنگینی رو کشورهای مورد نظر بر روی سلاح‌های هسته‌ای داشتن تا بتونن این از این قدرتی که یه دفعه بهش رسیدن، چون اولین تستی رو که انجام دادن قبل از هیروشیما ناکازاکی در خود آمریکا بود، در نوادا بود و در اونجا اینها متوجه شدن که یک با چه قدرتی روبرو هستن. این قدرت طوری هستش که اگر شما مثل کره شمالی تعداد محدودی هم سلاح داشته باشید، این قدرت محسوب، قدرت بازدارنده محسوب میشید. نیاز به زرادخانه 50,000 تایی داشته باشین، همون تعداد محدود هم داشته باشین امکان هست. به خاطر همین اینها تلاششون برای این هستش که این سلاح رو خود داشته باشن و به کس دیگه ندن. در وقتی که NPT رو میان مطرح میکنن، شما NPT رو اگه دقت بفرمایید، NPT دو قسمت داره. یه قسمت کشورهای دارای سلاح هسته‌ای هستن، یه قسمت کشورهایی که فاقد سلاح هسته‌ای هستن. میگه اون کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستن میتونن ادامه بدن کاراشون رو، اما کشورهایی که فاقد سلاح هسته‌ای هستن نمیتونن ادامه بدن. این در حالی هستش که همین کشورهای دارای سلاح هسته‌ای میان به یک سری از کشورهایی که تحت سیطره خودشون هستن این سلاح رو میدن. میبینید امروز شما به 11 کشور حدوداً سلاح الان کشورهایی هستن که رسما سلاح هسته‌ای دارن. چرا پاکستان داره، چرا هند داره، چرا کره شمالی داره، چرا رژیم قاسب اسرائیل داره و چرا آفریقای جنوبی داشته میرفته به سمتش یا برزیل. و تمام تلاش اینها این هستش که کنترل این سلاح رو در اختیار خود داشته باشن. و متاسفانه همونطور که فرمودید به هیچ عنوان تا امروز به سمت خلع سلاح هسته‌ای و کم کردن از زرادخانه هاشون نرفتن. به نظر من هیچ اهرم فشاری وجود نداره الا افکار عمومی جهان. با همین ابزار میشه افکار عمومی جهان رو تحت فشار قرار داد. اگر ما بتونیم افکار عمومی جهان رو قانع بکنیم که سلاح هسته‌ای برای همه جهان خطرناکه، نه فقط برای ایران، نه برای کره شمالی، نه برای اسرائیل، برای همه مردم جهان، همون امریکایی‌ها، همون شوروی‌ها و روسیه، چینی‌ها خطرناک است، شاید بتونیم تا یه حدودی سرعت گسترش سلاح هسته‌ای رو در این کشورها کند بکنیم.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه هست در اون رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. عزیزان، علم تنها چیزی است که در همه جای دنیا هست، باید آن را به دست آورد و آموخت. علم مانند مال و ثروت قابل غصب و سرقت کردن نیست، چراغی است که در هر جای عالم میتوان از آن پرتو گرفت. از همین رو در معارف دینی بر دانش اندوزی تأکید فراوان شده و به انسان سفارش شده که از گهواره تا گور دانش بجوید. دکتر حجت الاسلام و المسلمین رفیعی.
پدرشو کشته بودن، آوردن قصاص کنن اون قاتل رو. اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، گفت یبن رسول الله، ایشون قاتل پدر منه. ایشون رو آوردیم برای قصاص. امام فرمودن حقی به گردن شما نداره که مثلا اگه بشه ببخشیش، عفوش کنی. گفت آقا چرا؟ ایشون معلم من بوده، به من امامت و توحید و نبوت و این مسائل من از این یاد گرفتم، مسائل دین و اصول دین من از این یاد گرفتم. ولی خب به هر حال جریانی پیش اومده بود که اینم نمیخواست، ولی منجر شده بود به قتل عمد و پدرش کشته شده بود توی جریان درگیری که اینم نمیخواست. این کارانه بدی نبود، منتها گاهی اتفاق میفته. طرف واقعا مشت رو به قصد کشتن نزده ولی طرف از بین رفته، چاقو رو به قصد کشتن نزده ولی شکم رو دریده، حالا نوشتن قتل عمد. امام فرمودن که اگر واقعا به تو آموزش داده، قرآن می‌فرماید من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که کسی رو زنده کنه، چیزی بیاموزه، گویا یک ملتی رو زنده کرده. جا دارد که تو این رو مقابله کنی و خلاصه ببخشی این ارزش و ثواب و جایگاهش. به توصیه امام صادق علیه السلام گفتن باشه آقا من دیه میگیرم. امام فرمود من حاضرم دیه رو من بدم، به این شخص فرمود، به این کسی که حالا آدم کشته بود، فرمود دیه رو من میدم، تو ثواب آموزش به این شخص بده به من، ثوابی که بردی برای آموزش بده به من. گفت نه ابن رسول الله، من میخوام ثواب این آموزش برای خودم باشه، دیه رو خودم پرداخت میکنم.
امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند بر شماست که دانش بجویید، چرا که دانشمند گرامی است هرچند به خاندانی منصوب نباشد، و گرامی است هرچند تهی‌دست باشد، و گرامی است هرچند جوان باشد. دوستان با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا بدرود.
ساعت 7:35 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. در نشست رئیس جمهور افغانستان با چهره های سیاسی کشور بر تقویت و تجهیز نیروهای مردمی برای مقابله با گروه طالبان تاکید شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد اشرف غنی قبل از ظهر امروز با رهبران سیاسی و جهادی و رؤسای شورای ملی دیدار کرده است. بر اساس خبر ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این دیدار ضمن حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی و بقا و تداوم جمهوریت در خصوص انسجام، تقویت و تجهیز سریع خیزش‌های مردمی در چوکات دولت در برابر هجوم دشمن فیصله صورت گرفته است. پیش از این حکومت تاکید داشت که نیروهای مردمی در چارچوب ارتش محلی جذب می‌شوند. از جانب دیگر برخی فرماندهان محلی انتقاد داشتند که حکومت از نیروهای مردمی حمایت نمی‌کنند. اشرف غنی و چهره‌های سیاسی در حالی بر تقویت و تجهیز سریع نیروهای مردمی تاکید دارند که طالبان حملات خود را بر مراکز ولایات متمرکز کردند. انفجار ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در مزار شریف باعث کشته و زخمی شدن 4 تن شد. این انفجار بعد از ظهر امروز در چهارراهی کفایت، یکی از پررفت و آمدترین جاده‌های شهر مزار شریف اتفاق افتاده است. به گفته عادل شاه عادل، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بلخ، بر اثر این انفجار یک غیر نظامی جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است، اما مقامات امنیتی همواره گروه طالبان را مسئول این گونه رویدادها می‌دانند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی برای اینکه میزبان مقامات عالی رتبه و مقامات کشورهای همسایه در خصوص موضوع افغانستان باشد آمادگی دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران که به صورت آنلاین برگزار شد درباره تحولات افغانستان و گسترش نفوذ طالبان و ورود تعدادی از اتباع افغانستانی به ایران گفت ایران عمیقا نگران تحولات در افغانستان است. جمهوری اسلامی ایران همواره امنیت افغانستان را امنیت خودش دانسته و از تمامی امکانات و ظرفیت‌های خودش استفاده کرده که در سطح دو جانبه، منطقوی و بین‌المللی، به صلح و ثبات و آرامش افغانستان کمک کند. در همین چارچوب ابتکار صلح تهران آمادگی داشته و داریم که پیگیری کنیم تا در یک گفتگوهای بین‌الافغانی اصیل، یک دولت فراگیر و به شمول همه گروه‌هایی که امروز در افغانستان وجود دارند تشکیل شود. خطیب زاده گفت:
جمهوری اسلامی ایران همواره امنیت افغانستان رو امنیت خودش دونسته و از تمامی امکانات و ظرفیت‌های خودش استفاده کرده که در سطح دو جانبه و در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی به صلح و ثبات و آرامش افغانستان کمک کنه. در همین چارچوب ابتکار صلح تهران رو آمادگی داشتیم و داریم که پیگیری بکنیم تا در یک گفتگوهای بین الافغانی اصیل، یک دولت فراگیر و به شمول همه اقوام و همه گروه هایی که امروز در افغانستان وجود دارند بشه تشکیل بشه. البته کشورهای همسایه افغانستان هم برای اینکه مساعی خودشون رو هماهنگ بکنند، برای اینکه این موضوع انسانی آوارگان ناشی از جنگ رو مدیریت بکنند، برای اینکه اجازه ندن که این جغرافیای افغانستان مورد سوء استفاده گروه‌های افراطی قرار بگیره، برای اینکه به پایان این جنگ و خونریزی و برادرکشی کمک کنن، هم ضروریه با همدیگه گفتگوهای منظم‌تر و ساختارمندی داشته باشن که جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی میکنه برای اینکه میزبان مقامات عالی رتبه و مقامات کشورهای همسایه در حوزه در خصوص موضوع افغانستان باشه. جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه گذشته میزبان میلیون‌ها از برادران و خواهران افغانستانی خودش بوده و هیچ وقت نگاه جز خیشاوندی به مردم افغانستان نداشته و این نگاه انسانی همواره وجود داشته و انشاءالله ادامه خواهد داشت. در خصوص افغانستان و مرزهای ما بگم، البته مرزهای ما گاهن دچار یک سری تحولات بوده به خاطر اتفاقاتی که داخل افغانستان میفته، اما مهمش اینه که مرزهای ما همواره در طی این مدت با همت مرزبانان غیور و ارتشیان دلاورمون مرزهای آرامی بوده و ما سعی کردیم که این پیام رو، پیام مقتدرانه رو بدیم که مرزهای ایران همواره باید آرام بمانند. این که گفتگوهای بین الافغانی به شمول چه گروهایی هست، قطعا گروه طالبان هم بخشی از آینده افغانستان هست و ما به گفتگوهای اصیل بین الافغانی گفتیم که تسهیلش رو پایبند هستیم و قطعا تلاش میکنیم که صدای همه شنیده بشه.
صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق مجلس افغانستان و کارشناس افغان در امور سیاسی، گفت موافقتنامه‌ای که بین آمریکایی‌ها و طالبان در دوحه منعقد شده است بسیار شتاب زده بود و همکاران بین‌المللی افغانستان تبعات آن را نمی‌دانستند که طالبان به هیچ عنوان به تعهدات خود عمل نخواهند کرد. سلجوقی در ادامه به امکان تجدید نظر سیاست ناتو و آمریکا در قبال افغانستان و طالبان اشاره کرد و گفت در حال حاضر ناتو همچون گذشته به سمت موضع‌گیری آمریکا حرکت خواهد کرد و حالا که حکومت جدید آمریکا می‌خواهد تجدید نظر کند، ناتو هم بدون شک موضع‌گیری خود را شدیدتر ساخته تا طالبان به میز مذاکره برگردند و به تعهدات خود در دوحه عمل کنند. این آگاه امور اظهار داشت که دولت افغانستان در مجامع بین‌المللی از ادامه خشونت طالبان و عدم تمایل این گروه به صلح صحبت کرده است و آنچه که امروز ناتو می‌خواهد انجام دهد بدون شک تحت تأثیر صحبت‌ها و برنامه‌هایی است که حکومت افغانستان در مجامع بین‌المللی اشاره کرده است. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت از مذاکرات صلح این کشور در دوحه پایتخت قطر انتظارات خوبی دارد، اما نمی‌توان درباره پیشرفت چشمگیر در حل مسائل افغانستان تا آغاز پاییز امیدوار بود. زمیر کابلوف، نماینده روسیه در امور افغانستان، امروز در گفتگو با ریا نوویستی با اشاره به اینکه مذاکرات صلح افغانستان متشکل از روسیه، چین، آمریکا و پاکستان روز چهارشنبه 11 اوت در دوحه برگزار می شود، اظهار کرد که این مذاکرات صرفاً یکی از مراحل حل مسائل افغانستان است. کابلوف پیشتر طی سخنرانی در اندیشکده روسیه بنیاد گورچاکوف ضمن حمایت از پیوستن ایران به مذاکرات صلح افغانستان اعلام کرده بود، ایران و پاکستان اساساً مهمترین و با نفوذترین کشورها در حل اوضاع بحرانی افغانستان هستند و ایران می تواند عضو پنجم این گروه شود. پیشتر سخنگوی سفارت روسیه در هند با اشاره به پیشنهاد مسکو برای حضور ایران و هند در گروهی برای تسهیل مذاکرات صلح افغانستان گفته بود که این اقدام می تواند پتانسیل این گروه را بیش از پیش بالا ببرد.
وزیر دفاع آلمان درخواست برای بازگشت نظامیان این کشور به افغانستان را رد کرد. همزمان با اوج گرفتن جنگ در افغانستان، آنگرت کرامپ کارنبائر، وزیر دفاع آلمان، امروز درخواست برای بازگشت نظامیان این کشور به افغانستان را رد کرد. وزیر دفاع آلمان در پیامی در توییتر نوشت که گزارش‌ها از قندوز و تمام افغانستان تلخ و دردآور است و افسود آیا جامعه و پارلمان آمادگی دارند که نیروهای مسلح را به جنگ بفرستند که حداقل یک نسل با نیروهای زیادی در آنجا بمانند؟ اگر جواب خیر است، بنابراین خروج متحدان از افغانستان تصمیم درستی بوده است. این در حالی است که برخی از احزاب محافظه‌کار آلمان خواهان ارسال نظامیان و جنگ علیه طالبان هستند، اما وزیر دفاع آلمان تاکید کرده است که شکست طالبان نیازمند یک کارزار طولانی مدت است. کارنبائر با وجود این که بایدن دستور خروج کامل از افغانستان را صادر کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را عامل اصلی تضعیف ماموریت ناتو در این کشور عنوان کرده است و تاکید کرد که توافقنامه ترامپ با طالبان آغاز یک پایان در افغانستان بود. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت و شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
دشمن بلرزد تا دنیا ببیند تا خدا ببخشد تا دشمن بلرزد تا دنیا ببیند تا خدا ببخشد هموطن ای افغان هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر Let's do it.